الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. گفتگو به اینجا رسید که صیغه امر وضع ابزارن برای بعث، بحث اعتباری ایقائی انشائی، کارش همین انداز است. ولی این سوال پیش اومد، خیلی خوب، حالا بحث انشائی ایقائی شد، چه دلیلی دارد بر لزوم اطاعت؟ چه ارتباطی با اراده پروردگار یا مولا پیدا می کند؟ اونی که لازم الاطاعه است، ارادت الله. ارادت الله از کجا کشف میشه؟ به تعبیر روشن و واضح فرمود اقیم الصلاة. بسیار خوب، این عقیموی ابزاریست برای بحث، یعنی یه پاروس زد زیر من از جا بلند کرد، یه کاری شد، این مضمونش. اما از کجایی که خدا این کار رو میخواد، اراده دارد؟ اونی که یجب الاطاعه، اطاعت و عصیان دارد، عذاب و ثواب دارد، ارادت الله. ما از کجای این لفظ بفهمیم؟ ان الله یرید الصلاة، اراده نفسانی خداوند. مرحوم آخوند ادعا فرمود قصارا ما یمکن ان یدعا، اینه که بله، این صیغه وضع برای این بحث انشائی، اما در جایی که اراده واقعی باشد. بنابراین هر جا اینجوری استعمال شد حقیقتون و الا فمجاز، مجاز قرینه میخواد، ظاهر لفظ همون معنای حقیقیشه و یترتب برش آثار اون معنا مگر قرینه بر خلاف بیاد. عرض کردیم این بیان مرحوم آخوند قابل اشکاله، اشکال عمدهش این که اگر این تقید، تقید به اراده واقعی، این جزء معناست، دخیل در معناست، قید برای معناست، یعنی قید برای اون بحث انشائی، این یه معنای قابل انشا نیست، نمیتونه مورد انشا قرار بگیره. وقت در اصل انشاش مشکل پیدا میشه به اشکالات دیگر.
خب برای شد که
شرط باشه، شرط واضح باشه، شرط در استعمال هم باشه، این ترتیبی که دخلی به حل بحث انشاء نداره. بسیار بسیار درست، فرمایش آقا بیان کنیم که بگیم نه آقا، میگیم این دخیل، اما نه به دخالت در موضوع له. موضوع له همون بحث انشائی است، اما واضع بعد از این که وضع صیغه افعل را برای این معنا شرط کرد که لا یستعمل الا در یه همچین مواردی، این میشه شرط الاستعمال، نه قید معنا که نیاز به انشا داشته باشه. شرط استعمال می شود. این یه تصوری است، البته خلاف ظاهر حرف خدای آخونده، ولی این هم اگر مقصود باشه لایسه. بارها سابقا در بیان معنای حرفی و چند جای دیگر بالمناسبه عرض کردیم شرط الواضع بعد الوضع اگر جزء موضوع له نباشد اثر نداره، لازم الاتباع نیست، دلیلی بر لزوم متابعت شروط واضع نداریم. به نحوی باید دخالت در موضوع له داشته باشه تا ناچار باشیم تبعیت کنیم، اما اگر دخالت در موضوع له نداره شرطیست که این موضوع لهش اینه، ولی حالا بعد الوضع خواهش میکنم که اینجوری استعمال کنید، این خواهش میکنم دیگه اثری نداره، دخالتی پیدا نمیکنه، پس نمیتونه موجب استظهار بشه بعد بگید ظاهر لفظ اینه و برش اثر مترتب کنید. و به این تکمله هم مطلب مرحوم آخوند تکمیل نمی شود. چی بگیم پس؟ یک بنبستیست. اینه که صیغه افعل وضع برای انشاء و طلب و اصلا امر انشائیه، کما این که در همه انشاءات اینطوره، ابزار برای یک ایجاد در خارجه، اونی که ایجاد می شود اون امر، اون مطلب القایی و انشائی است. همه انشاءات هم همینطوره، حالا صیغه امر تنها نیست، اگر استفهام میکنه، استفهام یا حالت استفهام خاصی الان در خارج اعتباراً ایجاد کرد، اما آیا واقعاً هم دلش میخواست بدونه یا اینو میدونه خودش؟ اینی که اراده کرده باشه چیزی را بفهمد، فهم کنه، طلب الفهم واقعاً، این از کجا؟ تمنی، ترجی و همه سیغه انشایی. بله یه حالت تمنی در وعای اعتبار ایجاد شد، اما آیا واقعا هم در نفسش و قلبش این تمنی بود؟ یه نفر میرسی در مقام تعارف و احترام میگه ای کاش فلان ساعت بودم یا وقت داشتم میتونستم خدمتتون برسم، ای کاش. تو دلت هم قبول نداری، نه وقتم داشتی نمیرفتی، اینو داری بهانه میکنی. این جمله استعمال شد به معنای خودش، یه تمنی القایی انشائی حاصل شد، اما چه بس با تمنی واقعی نیست. چگونه این تمنی انشائی کشف میکنه از تمنی واقعی؟ بیاییم بگیم شرط شده که اینو استعمال کنی در اون جایی که این تمنی واقعی رو داری. شرط استعمال اثر نداره، بیاریش جزء موضوع له دیگه قابل انشا نیست،
جزءش نمیشه، منشأ موضوع له.
بله
منشأ موضوع له،
منشأ از کجا این منشأ باشه؟ فرض نگاهی اون طوره، گاهی نه، جهات آخر انشا میکنه. از کجا میگید منشأش اونه؟ بله میتونه او باشه، ولی گاهی برای جهات دیگره. چگونه کشف میکنید اون منشأ را؟ این عویسه همچنان هست. یه مطلبی رو که شبان روز باش سر و کار داریم، انواع و اقسام انشاءات، انشاءات انشاءند و در وعای اعتبار ایجاد شد، اما واقعیت دارد یا ندارد؟ چیست که ارتباط بده بین این انشاء و واقعیت؟ قید موضوع له اشکال داره، شرط الواضع بی اثره، پس چیه؟ چجور باید این عویسه رو حل کرد؟ برای حل این مطلب ما عرض کردیم آقا یه شاهدی رو که بعد میخواییم ذکر کنیم مقدمتا ذکر میکنیم. فرض بعث، امر، انشاء البعث، این اختصاص به صیغه افعل که نداره. گاهی انشاء البعث میکنه بل ایما، انشاء البعث میکنه به ضرب. این هم انشاءه. این انشاءات چگونه کشف میکنه؟ بله؟
سهالت عهد ذهنی رو یه سبقه داره.
سبقهش چی؟
مولا میگه هر وقت دست دادم اشاره کردم یعنی او رو
قبلا بهش نه 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 میاییم سراغ انشاءات ارتکازی؟ نه خیر. انشاء الامر به وسیله ایما یا به ضرب و امثال اینا هیچ بنای قبلی نمیخواد. یه وقتیست، یه قراردادیست بین مولا و عبد. اگر این کار کردم اینجور کن، اگر این کار کردم اینجور کن. بله یه وقتایی اینطور، اما اونی که ما مورد نظر بحثمونه نه، ارتکاز از کجا اومده؟ چگونه دلالت میکنن؟ وقتی با اشاره میگه چایی بیار، هیچ اسمی هم نمیبره، لفظی هم نمیگه، اون اشاره میگید امرون یدلو بر وجوب. از کجا؟ نه هیچ تمرین هم نکرده، هیچ تمرین نکرده. اینا اموریست ارتکازن در ذهن بشر پیش میاد از همون بچگی تدریجا، اینا رو بدون اینکه با هم دیگه هیچ قرارداد بکنه. این از کجا پیش میاد؟ چی داره؟
وضعی داره، اگر قرارداد میشه نشده چطور میتونه وضع باشه؟
حالا میخوایم بگیم نه، وضع چی داره؟ ایما وضع کجا افت؟ بله با این ایما بعث میشه، بعث انشائی، یه امر انشائی خارجی اعتباریس حاصل میشه. چه بگوید ازرب، چه نگفته سکوت اشاره کنه. بله افعال گاهی، حالا هم خواهیم میگیم. بله بله بله، حالا ببینیم، خواهیم همین رو بگیم. این افعال بله اینا چجور دال بر اراده یا تمنی یا ترجی و امثال اینا میشه؟ اراده قلبی از کجاش؟ اون چی که حالا قبلا هم عرض کردیم در جای خودش اینه که اینجا ما یه عنصر دیگه داریم، یه عامل دیگری باید داریم که در این محاسبات باید حساب بشه و اون نفس این فعله. خود این اشاره ای که از من صادر میشه، این اشاره کاری است از انسان صادر میشه. این کار یه نوع وضع عرفی دارد خودش. هر کاری برای یک مقصودی، یک حاصله. نفس این کار به ما هو فعلون، نه به ما هو لفظون. این خودش یک کار مدلولی داره. ما خیلی جا داریم یک کارهایی دلالت داره. یه جایی روزه از پرچم میزنی اونجا، این پرچم دالون بر این که اینجا مجلس روزه است، دلالت مال لفظ نیست.
از محل بحث خارجه، بحث اینه که این لفظ
میرسیم بهش کنم ببینیم. حالا همینطور عرض میکنم، پس خود فعل گاهی دلالتی داره. وقتی اشاره می کند، خود اون اشاره فعل اشاره وضع دلالت بر طلب نفسانی. وقتی کسی رو هل می ده، وضع دلالت علی طلب القلبی. بحث حاصل میشه ولی وضع دلالت علی ذالک. و وقتی میاییم در صیغه امر، افعل، کلمه افعل به ما هو صیغتون، به ما هو صیغه افعل، مدلولش همون طلب انشائیه. اما چرا این طلب انشائی رو کردی؟ این کارو کردی یا نه؟ یه فعلی صدر از تو، فعل صادره از این آقا طلب انشائیه. این فعل صادره از یک انسان حکیم لغو نیست، بی جهت نیست، بی منشأ نیست. این فعل یدل بر طلب قلبی، نه خود صیغه افعل، نه خود امر، اون انشائه، اون بحث اعتباریه. ولی چرا این بحث اعتباری رو کردی؟ کردی یعنی فعل تو، فعل تو به ما هو یک انسان عاقل چرا داره؟ موضوع لحظ داره. خود این وضع این کار برای چی؟ برای اون طلب قلبی. کارها، فرض کنید یه کسی وارد مجلس میشه، یه لفاش پا میشید، این حرکت دالون علی تعظیم دلالت داره، خود این فعل دلالت داره، خود گفتن صیغه افعل فعلون. بله، همه اونا باید این مقدمه شو به ذریب میکنیم. اون قول و فعل از اون نظر فعل دالون، دالون علی الجواز، حیثیات مختلفه. بله، همون هم باید اینجاها بهش اضافه کنیم. بنابراین اونی که این واسطه قرار میگیره اینجا و این انشاء را ارتباط میده به اون حالت قلبی و نفسی، خود نفس دلالت این فعله. این فعل لغو نیست، عملون صادرون من الحکیم، این عمل صادر دال برای یه مطلبه. دال بر چی؟ بر اینکه این اراده نفسانی دارد. اون وقت اگر یه جایی همین افعل رو گفت در حالی که نه این اراده نفسانی رو نداشت، این فعلش خرج از ما و زلهش، یه خلاف ما و زلهی پیش میاد، اما نه در لفظ تا بشه مجاز، بلکه در این فعل. خود مدلول لفظ یوجد و به لفظ منتظر چیزی دیگه هم نیست، اما این فعل باید او رو کشف کنه از اراده قلبیش. اگر نداشت این فعلش خلاف ما و زله عرفی مطرح شده، نه اون لفظ. و یترتب علی ذلک، اینی که استعمال کلمه امر مثلا صیغه افعل در هیچ یک از معانیش مجاز نیست. مرحوم آقای آخوند ادعا کرد که مجازون، نه هیچ جاش مجاز نمیشه، کلمه در معنای خودش استعمال شده همه جا، و اونی که استعمال شده در بحث انشائی نه قیدی دارد، نه قید ما و زلهی، و نه حتی شرط استعمال. فقط این کار من میبایستی بر این اساس باشه، نبود. کار من بی جا بود به یه تعبیر. منی که نمیخواستم چرا امر کردم؟ بگو بی جا. چی بی جا؟ کار من، نه لفظ من. لفظ لم یخرج از معنای ما و زلهش هیچ شکل. همه اینا به جای خود. بله کار من لم یکن بداء طلب الواقعی، بل بداء تهدید، بداء احتقار، بداء تعجیز، بداء کذا و کذا. این دوایی که شمرده شد، این تعدد دوایی میاد در مضمون فعل نه در مضمون لفظ. لفظ لم یخرج از معناه ابدا. و من هنا یعلم حل یک مطلبی و یک مشکلی. اگر با متون اصول سابق مثل معالم قوانین آشنا باشید، در سیاق تمنی و ترجی در مورد پروردگار میگن اینا لم یستعمل فی معنا، خدا که لیت و لعل نداره، پس به یه معنای دیگه‌ایه، و این لفظ مثلا مجازن به یه لفظ دی معنای دیگری استعمال شده. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لعلم آدمی که نمیدونه چی خواهد شد، ای کاش، شاید، شاید، شاید مالی کسی که نمیدونه. خدا که میدونه همه را، شاید درش معنا نداره. این بود در کلمات قدما، و میگفتن اینجاها لفظ از معنای خودش خارج شده، مجازن به یه معنای دیگری استعمال شده، استعمل به معنای نشان دادن محبت، نشان دادن علاقه. نه، این الفاظ استعمالش، تطبیقش در مورد خداوند متعال هم به معناه الحقیقی مشکلی نداره، اونا هم اشکالی نداره در مورد خدا هم. لیت او لی علا ترجی و تمنی. استعمال لفظ که در ترجی و تمنی واقعی نیست، انشائی، ایقائی، اینا حقیقتون اخرا، اینا استعمالش به جای خودش تو معنای تمنی و ترجی انشائی استعمال شده، استعمالش مشکلی نداره. میاد در این که این کشف کنه از تمنی و ترجی واقعی، این باید فعل، کسی که این لفظ رو استعمال میکنه به این معنا و به این انشاء، این فعلش میگه یه تمنی داره که این کارو میکنه. نه، حالا ثبت فی الله تعالی که این چنین نیست، نباش، لفظ لم یخرج از معناش، لم ینسلخ از معناش. بله اون فعلش در دلالت بر اون حالت واقعی اینجا دلیل برخلافشه، ملازمه با اون تمنی و ترجی واقعی نیست، مجازی پیش نیامده. مستعمل فیه لفظ همون وجود انشائی است، وجود انشائی فرض اینه محفوظ تغییری نکرد، اون وجود حقیقیش نیست. چرا ربطی به لفظ داره؟ نه، دال شد فعل، بله این فعل در این مورد دال بر وجود انشائی نشد، خرج از موضوع له این فعل، فعل از معنای خودش خارج شد، نه لفظ. پس الفاظ به همون معانی خودش استعمال شده. دلالت بله وضع بر این که کنه معناش این اشاره گفته هر وقت تمنی واقعی داشتی بگو ای رو، این بله، اما اینجا نداشتم، اما لفظ که به معنای تمنی واقعی استعمال نشده، نه لفظش انشا کرد ولو به دوائن آخر. نه میدونم لفظ که تمنی شکی نیست، هر کاریش بکنی، فرض اینه وضع برای انشاء و تمنی، انشاء و تمنی هست، اما حقیقت و تمنی که تو لفظ نیست. نه خیلی حقیقت و تمنی فرض اینه تو لفظ نیست، همه این حرفا و داد و بیداد ها برای اینه. چی؟ لفظ رو برای اون انشاء لدواعن، ممکنه داییش تمنی واقعی نباشه، یه جاهایی به دایی دیگر بله، این گفتن یک دایی میخواد، داییش وضعه برای اینکه جایی که دایی تمنی واقعیست این رو بگه، این گفتن من، فعل من، حالا خرج از او چی خرجه؟ نخه فعل من، فعل من بله. فرض اینا البته خود مثالش، شما جلو پای کسی پا میشی برای تعظیم و احترامه، وضع علی هازا، حالا یه جایی جلو کسی پا شدی برای مسخره کردن، میشه یه دعایی دیگه، چی دعایی در چی؟ کلمه نداریم اینجا، هیچ لفظی هم نداریم. این فعل من وقع در غیر اون مورد به دائن آخر، تفاوت در اینجاست، ولی این مجاز در لفظی نشد. صيغه امر همه جا وضع استعمل در تمام این موارد در معنای خودش، و من هنا بحث منتقل میشه به این که آیا صیغه امر وضع علل وجوب یا عام من الوجوب و الاستحباب. مرحوم آخوند میگه وضع علل وجوب حقیقتون فی الوجوب در مقابل اشتراک. خب این ظاهر مبناش اینه که استعمالش در نقد مجازون، عواملی که در شرع یا در غیر شرع استعمال میشه در استحباب اینا مجازی است، ولی این مشکلو شما گفتید وضع علی انشاء البحث، انشاء البحث در ندبم هست، کمبودی نداره از نظر انشاء. منتها همونطور که اراده نفسانی گاهی شدیده گاهی خفیف، اراده ای هم که به این وسیله این انشاء ابراز شده گاهی شدیده گاهی خفیف. پس گاهی انشاء البحث میکنه شدیدن، گاهی انشاء البحث میکنه ملخفه. توجیه کلام مرحوم آخوند، ولی میتونیم بگیم هیچ کدوم نیست، در هر دو جا انشاء البحثه و از نظر انشاء معنای صیغه افعل لا فرق بینش بین وجوب و استحباب. اما هر جا انشاء البحث شد، بحث حجتون علل وجوب به چه معنا؟ اگر مولا دستوری داد به عبدش، عبد نمیتونه هنوز نمیدونه این دستور استحبابی است یا وجوبی، چه باید بکنه؟ تموش قرینه هم نیاورد، مردد بین این که این دستور وجوبی است یا استحبابی. عبد چه باید بکنه؟ بله اندل اغلا، اگر انجام نده بعد عذر بیاره که من نمیدونستم وجوبی بود، این عذر ازش پذیرفته نیست، نمیپذیرند اغلا. اینو به این تعبیر میگیم، تعبیر اصولیش که این پس حجتون علل وجوب مادامی که قرینه بر خلاف نباشه. حجتون یعنی قابل با آخذه است، حجیت یعنی قابلیت مؤاخذه، حجتون بر موردش. حالا هر جایی حجتون علا ذالک، حجتون بر وجوب، حجتون بر استحباب، حجتون هر جای کلمه علا میاریم در عبارت دیگه. پس صیغه امر خودش دال بر وجوب نیست، خروج از وجوب موجب مجازیت نمیشه، موجب تعدد معنا هم نمیشه. فقط این امر، این بحث مردد بین وجوب و استحبابه، در این حال حجتون یعنی قابل مؤاخذه است، جواب نداره، اغلا در مقابلش جواب ندارن. اگر مولای امر کرد بعد عبد انجام نداد، مؤاخذش بکنه بگه چرا انجام ندادی، بگه من نمیدونستم نهد به وجوب، این پذیرفته نیست. و لحاظا میگیم حجتون علل وجوب، نه استعمال شده باشه در استحباب یا در وجوب. اگرم جایی دلیل آمد بر این که گفت وجوب نیست، چی شکسته میشه؟ اصل ظهور امر هیچ فرق نمی کنه. بحثه فقط این حجیت بر وجوب به اون دلیل شکسته میشه، چون خودت گفتی نخواستی نیار، این میشه استحباب. و یترتب علی ذلک، اینی که اگر ما در یه دلیل در یه عبارت امر داشتیم به دو یا سه چیز، اغسل للجمعه و جنابته و کذا و کذا، یه اغسل، یه صیغه افعل، بعد دلیل آمد که میدونیم مال جمعه استحبابیه، این آیا ضرر میزنه به دلالت بر وجوب در جنابت؟ اگر اون تعبیر رو بکنیم که ظاهر تعبیر مرحوم آخونده که بله مجازون، یه اغسل داریم، این اغسل به معنای حقیقی استعمال شده یا مجازی یا مشترک، به معنای وجوب استعمال شده یا استحباب یا مشترک بینهما، اون وقت نسبت به جنابتش هم میشود مجمل، دیگه دلالتش تام نیست. اما وقتی میگیم نه، حالا دونه این چیزهایی رو که روش تصمیم گرفتیم ردیف میکنیم، گفت اغسل بعثون الالغسل، بسیار خوب، بعث حجتون علل وجوب، حجت بود بر وجوبش در جنابت و در جمعه هر دو. حالا دلیل خلاف آمد گفت در جمعهش واجب نیست، این حجیتش رو در مورد جنابت در مورد جمعه شکست، اما هیچ ضرر نمیزنه به این حجیت در مورد جنابتش، دلالتش بر وجوب یعنی حجیت بر وجوب یبقا، ولو این که در جمعه از وجوب خارج شده باشی. گفتیم حجیت اغلاییه، این که جدا کردیم با کلمه حجیت، این گفتیم اغلا در امور خودشون اینجورن و عذر قبول نمی کنن، این رو عذر نمی دونن که مردد بودم دستورتون وجوبیست یا استحبابی. این حجیت را ما کشف کردیم از برخورد اغلا و روش اغلایی، دلیلمون اونه. بله آقا، منشأش همه بنای اغلاها همه جا یه منشأی داره، خیلی جاهاش نمیدونی. ببینید، اجازه بدید، ما در تمام بنای اغلا هر جا سیره و اغلا داریم یه منشأی داره. حالا اومدن متأخرین از علمای اروپایی فرض کنید رو اینا بحث کردن، کتاب معروف جان ژاک روسو به اصطلاح قراردادهای اجتماعی اصلا درباره همینه، قراردادهای اجتماعی همین سیرهای اغلایی. منشأش چیه؟ چه باعث شده؟ حتما یه مناشی داره و از اساس اون مناشی که انه تدریجا اغلا این بنا رو گذاشتن، پایه دلالت الفاظ بر معانی از همین جاها شروع میشه. اصول لفظیه اصالت العموم، اصالت الاطلاع، اصالت کذا و کذا، همه اینا مناش به اصطلاح جز سیرهای و غلاس مناشی داره، اما بر اساس اون مناشی، حالا لمصلحت یا در اثر کثرت هر چیزی، این قرار شده. حالا دیگه بین عبد و موالی مطلقا قرار اینه. در از بورد این بحثم، اینم یکی از سیره و علاست که این رو حجت وقتی نمیدونم مستحب به آواجه میگه فعلا باید انجام بدی، بمیر و بدم، مگر اینکه که برخلافش دلیلی بیاد. بله، این قرارداد شده، منشأم حتما داشته. گاهی اصلا مناشی بعضی این قراردادها خودش احتیاج اجتماعی، احتیاج اجتماعی قرار میشه بر این شکل برای رفع یک مشکله. فرض کنی اون وقتی که اصلا قوانین راهنمایی و رانندگی نبود، ارتکازن اغلا گفتن از دست راست، یا یه جایی گفتن، یا یه کشوری گفتن از دست چپ، برای نیازی که بوده، برای اینکه مشکل حل بشه، این قرار شده، این قرارداد اجتماعیه. در این مورد مدعا اینه که این قرار اجتماعی هست که تردد بین استحباب و وجوب عذر نمیشه، باید انجام بدی تا بر خلافش حجت پیدا کنی. این بنا میشه خودش حجت، حجت عقلایی، باید اینجور انجام بدی تا بر خلافش دلیل پیدا کنی. حتما منشأ داره، ولی منشأ دلیلی، حالا هر نظری که دلیل باشه، صرف قرینه، قرینه به چه معنا؟ به اون مقداری که حجیت پیدا کنه. ولی ازا تحصله که نه، اگر در یک صیغه هم متعلقش متعدد باشه، قامت دلیل بر عدم وجوب در یه موردش، این ضرری به مورد دیگه نمیزنه و اون مورد دیگر همچنان به عنوان وجوب باقیست. این محصل این بس. حالا یه تنبیهاتی که به دنبالش مرحوم آخوند داره انشالله فردا بیاری خدا.